بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و هو المعین.
نعم هنا موارد تأملوا فی ثبوت الخیار مع التلف او یظهر منهم العدم کما تردد العلامه قدس سره فی باب المرابحه فی ما لو ظهر کذب البایع مرابحتن فی اخباره برأس المال بعد تلف المال متا بل عن المبسوط و بعض آخر الجزم بالعدم نظرن الى ان الرد انما یتحقق ما بقاء العین و فیه اشارتون الى ما ذکرنا من ان ثابت هو جواب الرد فیختص الفسخ به صورت تحققه. موضوع بحثیم بود لا اشکال در این که در سه مورد به تلف عین بی منفسخ میشه و خیاری که در ضمن بی بود اون خیار موجود در ضمن بی هم باطل میشه. اون سه مورد را دیروز خوندیم، خیار تأخیر و مطلق خیار قبل از قبض اگه این تلف بشه، یکی هم در زمان خیار مختص ولو بعد از قبض باشه. در این سه مورد به تلف این بی منفسخ میشه، قهرن خیار هم چی میشه؟ باطل میشه. در بقیه موارد ببینیم آیا به تلف این خیار باطل میشه یا نمیشه، به طوری که سلام علیکم مرحوم علامه در قواعد که فرموده بود به تلف این خیار باطل نمیشه. مرحوم شیخ دیروز اول تأیید فرمودن قول علامه را، گفتم به هوا کدالیک حق مطلبن همین است که به تلف این خیار باطل نمیشه، چون خیار مالکیت بر فسخ عقد بعد از تلف عین هم عقد قابلیت فسخ را داره، زیل خیار میتوند بعد از تلف عین هم عقد را فسخ بکنه. پس از این جهت ما دلیلی نداریم به تلف عین خیار باطل بشه. خیار مالکیت بر فسخ عقد متعلق خیار که انه عقده، پس از تلف اینم عقد قابلیت فسخ را چون دارد، پس لذا دیرو شاهد آورد بعد از تلف این اقاله به اتفاق آرا اقاله جایزه، اقاله هم فسخ عقده، پس فسخ عقد متوقف بر بقای این نیست. بعدیشون فرمود مگر اینکه از یه جهت از خارج ما بفهمیم غرض نهایی از شرعیت خیار دفع زرل صبر بر عین. شرعیت خیار به این منظور از ناحیه شارع جعل شده که زرل صبر بر عین را دفع بکنه. اگر غایت علت غایی برای جعل خیار دفع ضرر صبر بر عین باشه، این ضرر با طرف عین دیگه از بین میره، دیگه عینی نیست تا ضرر صبر عین باشه. یا این از خارج بفهمی، در این صورت به تلف عین دیگه خیار از بین میره، چون شرعیت خیار برای دفع ضرر صبر بر عین، ضرر صبر بر عین با تلف عین دیگه از بین رفت. یا از ادله ما بفهمیم، بگیم در ما بین ادله خیار تنها و تنها جواز رد، نه کلمه فسخ تا بگیم متعلق فسخ عقده، ثابت از ادله خیار رد العین جواد الرد، اگر از ادله خیار کاملا که دقت می‌فرماید اگر از ادله خیار ما جواز رد استفاده بکنیم، رد موقوف بر چیه؟ بر بقا عینه. اگر این تلف باشه موضوع برای رد باقی نیست. خیار یعنی رد العین، کسی که خیار داره یعنی معناش اینه که این را رد بکند به بایه، به صاحب اصلش رد بکنه. اگر از ادله خیار تنها ما رد العین استفاده بکنیم، در این صورت خیار موقوف بر بقاء عین میشه، مادام که عین هست خیار هست، یعنی رد العین ممکنه. وقتی که عین تلف شد، چون رد ممکن نیست، خیارم باطل میشه. اینا دیروز خوندیم. در درس امروزی شما میفهمم نعم هنا امور در رابطه با ما نهنفی که آیا به تلف عین خیار باطل میشه نمیشه، علامه که در قواعد فرموده است به تلف عین خیار باطل نمیشه، ما هم تأیید کردیم اول، مگر که به عنوان اللهم گفتم، مگر که از خارج ما بفهمیم فقط رد العین جایزه، در زمینه خیار رد العین جایزه، پس نه موقوف بر بقاء عینه. در این رابطه یه اموری داریم، مقصود از امور یعنی یه خیاراتی داریم. تأملوا فی ثبوت الخیار مع التلف، خیاراتی داریم در صورت تلف عین، علما در ثبوت خیار تأمل کردن، قطعی نگفتن خیار باقیه، بلکه اویه و هر منهم العدم، یا بلکه از بعض علما ظاهر میشه در صورت تلف عین عدم الخیار ظاهر میشه، که انه با تلف عین خیار باطل میشه، غیر از اون سه خیاری که ما دیروز گفتیم. در اون سه خیار که ما گفتیم، خیار تأخیر، مطلق خیار قبل از قبض، تلف عین بعد از قبض در زمان خیار مختص، در مثل بی باطل میشون لذا خیار از بین میرم. ولی این مواردی که علما تأمل کردن در ثبوت خیار با بقای عقد تأمل کردن، میگن با تلف عین، با اینکه عقد باقیست بی باطل نشده، معزالی میگم به مجرد تلف عین خیار باطل میشه. بعضی ها تأمل کردن اوید هر منهم العدم، بلکه از بعضی ها عدم خیار ظاهر میشه. یکی از این موارد بیع مرابحه است. مرحوم علامه در باب بیع مرابحه ای، بیع مرابحه خوب از باب توضیح واضحاته، بیع مرابحه به اون بیع میگن، بایه رأس المالشا به اون پولی که خریده به مشتری اطلاع میده، میگه به این مبلغ خریدم، رأس المالشا خبر میده، بعد نسبت به رأس المال یه منفعتی یا به مجموع من حیث مجموع یه منفعتی روش میکشه، میگه 100 تومن خریدم مثلا 110 تومن میدم، یا تومنی یک قران ازت استفاده میکنه. البته نسبت ری به چیزم مکروه، حالا کار نداریم. این بیع مرابحه‌ایه. در بیع مرابحه اینم مطلبم واضح هست که اگه بعد چیز به بایه در اخبار به رأس المال چیز به بایه معلوم بشه، در این صورت مشتری خیار فسخ داره. اگه بایه بگه 100 تومن خریدم مثلا 10 تومنم نفع میگیرم 110 تومن، بعد معلوم میشه 90 تومن خریده بوده، اگه تومن یک قران استفاده بکنه با 99 میفروه 11 تومن از این بیشتر گرفته. در صورتی که کذبی بایه در اخبار به رأس المال معلوم بشه، مشتری خیار فسخ داره. این که معلوم شد، مرحوم علامه در باب مرابحه گفته اگر کذبی بایه، بایه مرابحه‌ای در اخبار به رأس المالش معلوم بشه و این هم در دست مشتری تلف شده، مبیعم که در دست مشتری تلف شده، علامه در بقا خیار در اونجا تأمل و تردد کرده آیا خیار مشتری باقیه یا باقی نیست، با اینکه بی منفسخ نشده. این تلف شده با بقای عقد، با عدم انفساخ عقد، مدارک علامه در بقای خیار و سقوط خیار تأمل کرده، گفته فیهی تأملون، آیا خیار از بین میره؟ ایشون تأمل کرده، بله عن المبسوطی و بعض آخر الجزم بالعدم، از مبسوط مرحوم شیخ طوسی و بعضی دیگران حکایت شده است که اونا جزم به عدم خیار کردن، گفتن در صورت تلف علم ولو کذب باید معلوم بشه دیگه مشتری حق فسخ نداره. این یه مورد، مورد تمور دلیل هم آوردن، گفتن در صورت تلف علم چرا خیار نیست؟ دلیلش این است، گفتن این رده این نما یتحقق ما بقایله، رد این برای مشتری بعد از ظهوری کذب بایه برای مشتری رد مبی جایز بود، مبی را رد بکنه به بایه، این رد موقع به بقا اینه، در صورت که این تلف شده دیگه رد ممکن نیست، موضوع برای رد باقی نمونده. دلیلشان هم اینه. مرحوم شیخ می‌فرمایند این تعلیل که رد این نمایت حدد در صورت بقا این، می‌فرمایند این تعلیل اشاره به مطلب است که ما دیروز تحت عنوان اللهم گفتیم، دیروز در تحت عنوان اللهم اول گفتیم مگر اینکه اللهم کسی از خارج بگه تمام علل غایی برای خیار دفع ضرر صبر بر عینه، اگه اینا ثابت بکنه پس در صورت تلف عین خیار از بین میره، یا بگه ثابت از ادله خیار جواز رد، اگه اینا استفاده بکند جواز رد را استفاده بکند پس در صورت تلف عین دیگه رد ممکن نیست، رد استعداد ممکن نیست. تجربه خب بحث ما در خیاره، بحث در خیاره، بدل هلو زامینه، زامین که باشه خودش نمیتونه بینده بدل شد، در اینجا مشتری زامینه یا پایه زامینه، زمانش اول ثابتون رو، بحث ما در خیاره نه در بدل هیلوله، در بدل هیلوله فسخ که نمی کنه، تجام در بدل هیلوله میگه دست تو این عین من طوری شده که تو حائل ایجاد کردی بین من و بین مال من، انداخت تو دریا عوض شده دید، چه رفتی به خیار داره؟ تجام دید؟ خب این حرف این آقا که میگه در صورتی تلف رد این نمایت حقق معبقال این، در صورتی که تلف بشه رد ممکن نیست، این اشاره است به اون اللهم که ما دیروز گفتی، ما ذکرنا دیروز چی بود؟ ما ذکرنا این بود که ثابت شده برای ما از ادله خیار ثابت شده جواز رد نه فسخ عقد، از ادله خیار ثابت نشده است که زیر خیار میتوند عقد را فسخ بکند، از ادله خیار ثابت شده برای ما جواز رد، جواز رد باشه پس فسخ معامله مختص میشه به اون صورتی که رد این محقق بشه، این باقی باشه. این یه مورد بود. لکن مرحوم شهید ثانی در مسالک و محقق ثانی در جامع المقاصد اینا گفتن در بیع مرابحه بعد از ظهور کذب بایع اگه مبیع تلفم بشه، اینا گفتن خیار برای مشتری ثابته. دلیلشان این است که میگن مقتدی موجوده و مانع مفقوده، مقتدی برای خیار همین کذب بایع که بایع دروغ گفته، روشن است که دروغ گفته، ثابت شده دروغ بایع، و مانع مفقوده برای اینکه تلف این مانع از فسخ نیست، که نه اینا قائل به جواب فسخ هم، نه قائل به جواب رد. فرق است بین جواب فسخ و بین چی؟ جواب رد. در جواب رد رد عین متعلق، رد عین متوقع بر بقای عینه، اما جواب فسخ باشه متعلق فسخ، فسخ عقد نه فسخ عین، عقد بعد از تلف هم فسخ عقد ممکنه، عقد بعد از تلف هم قابلیت فسخ را داره. خب مورد دیگر که تردید شده آیا خیار به تلف ساقط میشه یا نمیشه، تجربه مدید یه مورد خیار قبله، در خیار قبل محقق ثانی تردید کرده، گفته اگر مال مغبون فی در دست مغبون تلف بشه، مالی را خریده در دست مغبون مال تلف شد، بعد از تلف فهمید مغبون شده، اختیار قبل داره. خب در اینجا مرحوم محقق ثانی تردید کرده آیا بعد از تلف عین مغبون فیها خیار غم برای مشتری هست؟ میتونه بدل عین را اگه مثلیست مثلش را اگه قیمیش قیمتش را بده پولش را بگیره، یا خیار ساقطه تردید کرده این تردید. ولی مرحوم علامه در یه مورد دیگری از غبن یه فتوایی داره، برای اون فتوا یه علت بیان کرده، ظهور علتش این است که در تلف عین در صورتی که غبن معلوم بشه و عینم تلف شده خیار غم به طور کلی ساقطه، منتها در صورت تلف عین نگفته در باب غبن، در مثل تلف اون اینه گفته اگر مشتری عین را به دیگری نقل بکنه، یعنی عین را به کسی که بفروشه یا هبه بکنه یا وقف بکنه از ملکیت خودش نقل بکنه، خب بعد از نقل از ملکیت عالم به غبن بشه، تجاملی گفته است خیار غبن او ساقطه. دلیلش اینه به عدم امکان الاستدراک، استدراک ممکن نیست، دلیلش عدم امکان استدراکه. این تعلیل میرسوند در صورت نقل که استدراک ممکن نیست، در صورت تلف چطور؟ در صورت تلف عینم چون رد عین و استدراک ممکن نیست، از این جهت خیار غبن ساقطه. این تعلیل علامه در صورت نقل عین ظهورش در این است که بلی در معنانیتی در صورت تلف خیار ساقطه. بعد خود مرحوم شیخ میفرمایند در این مخصوص غبن است نه جای دیگه، میفرمایند در صورت تلف عین در بیع غبنی اقوا این است که خیار باقیه. چرا باقیه؟ برای اینکه عمده دلیل در رابطه با خیار غبن، عمده دلیل، دلیل قاعده لازرره. به دلیل لازرره و لازرره فی الاسلام ما میگیم اگه کسی در یک معامله مغبون شد خیار غبن داره، عمده دلیل قاعده لازرره. به قاعده لازرر برای دفع ضرر مغبون چاره بی را در رابطه با او لازم نفرموده، جایز کرده، فرموده است که بی جایزه میتونه فصل بکنه. این ضرر در صورت تلف عین ضرر برای مشتری از بین رفته یا ضررش باقیه، اینی که 50 تومن ارزش داشت 100 تومن خریده، اینم در دست مشتری تلف شده. دلیل شما برای خیار غم قاعده لازم، مشتری برای دفع ضرر مالی از خودش که 50 تومن سرش کلاه رفته این ضرر مالی را از خود دفع بکند، به قاعده لازم خیار داره. این قانون، این ضرر و دفع ضرر بعد از تلف اینم است. حالا که این تلف شده دیگه مشتری متضرر 50 تومن ضرر نبرده در معامله، به سرش 50 تومن کلاه نرفته، کلاه رفته. پس در صورتی تلف عین مغبون فی ممکنه بگیم خیار غبن چیه؟ باقیه، چون دلیل قاعده لا ضرر و ضرر بعد از تلف عین هم باقیه. خب بعدش می فرماید اگر تازه شما دلیل لا ضرر و قاعده لا ضرر را قبول نکنید، بگید در بیع غبن دلیل بر خیار اجماعه نه قاعده لا ضرر، و اینا در بیع در خیار غم خونده ایدا، چون قاعده لازرر جواز معامله را اثبات میکنه اما خیار را نه، که احکام خیار مترتب بشه. اگه دلیل ما برای خیار غم اجماع باشه، بازم بعد از تلف این ممکنه ما خیار را استثاب بکنیم. این تلف شده، ما شکی داریم به تلف این خیار غم مشتری ساقط شد، مرتفع شد خیار قبلش یا خیار قبلش باقی، استثنا میکنیم بقا خیار را، مگر که باز این حرف را بزنید بگید نه، اگر دلیل ما برای ثبوت خیار غم دلیل ما اجماع باشه، قدر متیقن از اجماع تسلط مغبون بر رد، نه تسلط مغبون بر فسق. قدر متوقن اجماع از ادله لبی است، قدر متوقن از اجماع که مغبون خیار داره، قدر متوقن به اصطلاح از اجماع قدر متعین تسلط مقبول در رد عینه، نه تسلط مقبول در فسخ عقد. وقتی که قدر متعین تسلط مقبول بر رد باشه، رد همیشه موقوف بر چه؟ بر بقای عین. در صورت بقای مسلط بر رد، در صورت تلف عین دیگه رد ممکن نیست، موضوع از بین رفته، به انتفاع موضوع خیار از بین رفته. خب این هم که تمام شد، عبارت را درست کنید. اونا که زود پا میشن میرن، عبارت این است که والحق فی جامع المقاصد بخیار القبل، درسته؟ در سطر ثالث آخر سطر، والحق فی جامع المقاصد بخیار القبل، الحق نیست الحق است، و الحق فی جامع المقاصد بخیار القبل فی تردد خیار الرؤیه. محقق ثانی در جامع المقاصد به خیار قبل خیار رؤیت را الحاک کرده، گفته خیار رؤیت هم مثل خیار قبله. در چی الحاک کرده؟ در تردد، به طور که در خیار قبل تردد بود آیا بعد از تلف عین خیار مقبول باقی یا باقی نیست، در تردد در بقا و ارتفاع خیار در قبل خیار رؤیت هم به الحاک کرده. الحاک کرده گفته است که در خیار رؤیت هم اگه نبی تلف بشه بعد از 3 روز ببینون خیاری، ببخشید، اگه در خیار رؤیت 3 روز یعنی و نبی را که برخلاف وصف بایه مشاهده کرد و نبی تلف شده، ببینیم آیا مشتری خیار رؤیت داره یا نداره. گفته خیار رؤیت هم نظیر خیار قبل در تردد، اگه این تلف بشه مشکوک آیا خیار رؤیت برای طرفین، برای بایه یا برای مشتری خیار رؤیت باقیه یا باقی نیست. یکی از مواضع تردد، حالا توجه کنید، یکی از مواضع تردد که آیا بعد از تلف خیار باقی میموند یا نه، یکی از مواضع تردد این است که خود متعاقده، خب، در حین جعل خیار برای خودشو در متنت خیار جعل میکنن، خیار را طوری جعل بکنن معلوم بشه که این بایه و مشتری اراده تسلط بر مجرد رد را اراده کردن، نه فسخ عقد را. طوری جعل خیار بکنن، بگه 10 روز من حق پس دادن نبی را داشته باشم، این باب مثال میگه من میخرم اما به شرط 10 روز حق داشته باشم، هر روز نبی را پس آوردم پس بدم. ببینید این تعبیر این است که غرضی زائل خیار که برای خود زائل خیار میکنه، غرض چیه؟ غرضش مجرد چیه؟ تسلط بر رد نبیه. رد نبی هم موقوع بر بقای اینه، معنی این است که در این 10 روز این باقیمون بیاره پس بده، این که تلف شده که رد نداره. خب مرحوم شیخ می فرماین فسخ گرچه موقوع به بقای این نیست، اینا دیروز هم کرات خوندیم، فسخ عقد موقوع بر بقای این نیست. چرا؟ عقد بعد از تلف عینم قابلیت فسخ را داره، ما اینا دیروز گفتیم، حتی گفتیم بعد از تلف عین اقالت به اتفاق همه علما و عقلا اقالت جایزه، ولو فسخ موقوف به بقای عین نیست، بعد از تلف عینم عقد قابلیت فسخ را داره، اینا ما میدونیم. ولی فرض ما این است وقتی که غرض متعاقدین از جعل خیار، از قرارداد خیار، غرض متعاقدین رد و استرداده، نظرش این است که نبی را پس بده، سمن را استرداد بکنه، غرضش رد و استرداده، بعید نیست بگیم این غرض مخصوص اون صورت است که این باقی باشه، یعنی اگه این باقی است رد و استرداد ممکنه، حق رد داره، اما اگه این تلف شد نه. خب اینجا یه عبارتی داریم، و این کان حکمتن فی خیار المجس والحیوان الا ان الحکم اعم موردن من الحکمه، عبارت اینه، و این کان حکمتن فی مورد المجس والحیوان، فی فی مورد خیار المدز والحیوان الا ان الحکم اعم موردن من الحکمه. میخواد چی بگم؟ این گرچه در اینجا و این کان حکمتن فی خیار المدز والحیوان، میگه گرچه حکمت جعل خیار مجلس و حکمت جعل خیار حیوان حکمتش رد و استرداده. این رد و استرداد در نظر شارع مقدس حکمت برای جعل خیار مجلس و جعل خیار حیوان بوده. جعل خیار حیوان به حکمت رد و استرداد بوده، جعل خیار مجلس برای حکمت رد و استرداد بوده. این حکمته، ولی چون حکم اعم از حکمته، اینا که خونده اید حکم اعم از حکمته، یعنی ممکنه برای یه حکمتی حکم جعل بشه، در یه موردی که اصلا اون حکمت نیست بازم حکم چی باشه؟ حکم باقی باشه. حکم دنباله رو حکمت نیست، دنباله رو علته. هر جا علت حکم از حکم هم از، هر جا علت نیست وجودن و عدمن، حکم دائر مدار وجود علت و عدم وجود علته. اما از نظر حکمت حکم دائر مدار وجود حکمت و عدم وجود حکمت. ما خیلی احکامی داریم روی فلسفه، روی حکمتی این حکم جعل شده، حتی نه تنها در قوانینی شرعی، در قوانینی مملکتی هم حتی همینطوره. ممکنه یه حکم یه قانونی برای یه حکمتی وضع بشه، در یه موردی گرچون حکمت نیست بعدم حکم در قوت خودش باقی باشه. مثلا عرض میکنم ما مثال یه شم میبینی دولت اعلان حکومت نظامی میکنه، یا برای گرفتن منافقی دزدی یا یه کسی، برای اینکه یه کسی را بگیره اعلان حکومت نظامی. حکمت معلوم است که میخواد دزد بگیره. اگه یه عالم پیرمردم در کوچه مأمور ببینه گرفتار بکنه، حق داره، گرچه حکمت در اونجا نیست. چرا؟ بلکه مسلم این آقا ندزده، نقاطشاختی، نتی، ولی حکمت نیست. اما اگه مأمور بگیره ببره حق داره. تجوان مدید چرا؟ حکم از نظر مورد اعم از حکمته. برای یه حکمتی یه حکم جعل بشه، ممکنه در یه مورد اصل اون حکمت وجود نداشته باشه، ولی حکم در قوت خود چیه؟ باقیه. در وقتی که حکومت نظامی میشه دزدم در بیرون ببینم میگیرن، غیر دزدم ببینم میگیرن و معذورم هستن. تجوان مدید، ولی حکمت گرفتن دزده. در قانونی چرم همینطوره، اگه چاره برای جعل ایده در حق زن مطلقه ایده جعل میکنه، حکمت استبراء وضع رحم و رحمی زنه تا وضع رحمش روشن بشه و شوهر بچه‌دار هست نیست. تجوان مدید، برای علم به وضع رحم زنه، حکمت اینه. حالا یه شوهری ولو 5 سال روی زنش را ندیده، در مسافرت بوده، در سفر می نویسه من به زنم طلاق دادم، و هم باید ایده را نگه بداره. گرچه حکمت جعل ایده در اینجا اصلی نیست. پس حکم از نظر مورد اعم از حکمته. حالا اصل مطلب فراموش نشه، این رد و استرداد گرچه حکمت برای خیار مجلس و برای خیار حیوانه، به عنوان حکمت در چیز از جانب شارع جعل شدن، ولی چون حکم اعم از حکمته، اعم از حکمت باشین، در موردی که این تلف شده رد و استرداد ممکن نیست، ممکنه در اونجا هم خیار حیوان بعدم باشه. تجربه مدید، ممکنه خیار حیوان چی باشه؟ بعدم ثابت باشه، ولی حکمت رد و استرداد نیست. اما در مانند که اگه متعاقدین غرضشون یا صراحتن بگن ما حق برگردوندن نبی را داشته باشیم، صراحتن تصریح بکنن، یا از کلامشون ظاهر بشه که مقصودشون از جعل خیار رد و استرداده، این رد و استرداد در این جعل خیار دیگه حکمت نمیشه. رد و استرداد در اینجا چی میشه؟ علت میشه. علت جعل خیار رد و استرداده. در صورتی که متعاقدین ارکاد من برداشتی که از متن میکنیم کاملا توجه کنید، چون و این کان حکمتن کی خیار المدس والحیوان الا ان الحکم اعم موردن من الحکمه، این میخواد بگر رد و استرداد گرتی در مورد خیار مجلس و در مورد خیار حیوان. این رد و استرداد حکمت برای خیاره، حکمت که باشه، ولی حکمت رد و استرداد نباشد هم ممکنه خیار باشه، در صورت تلف خیار حیوان و خیار مجلس باقی باشد و باطل نباشد. ولی وقتی که متعاقدین در متن عقد شرط خیار میکنن و تصریح میکنن در خیار، میگن رد مبی برای من صحیح باشه، رد مبی برای من جایز باشه، تصریح میکنن، قید میارن رد و استرداد را، یا تصریح نمیکنن، ظهور کلامشون در این است که هدفشون از جعل خیار رد و استرداده. پس در این صورت اگه این طلب بشه ممکنه بگیم چی؟ ممکنه بگیم این خیار شرط از بین رفته، دیگه خیار شرط ندارد، چون مقصودشون از شرط خیار و جعل خیار به صراحت مقصودشون و غرضشون چی بود؟ غرضشون رد استرداد بود، رد استرداد هم موقوف بر بقا اینه. خب پس مرحوم شیخ تا دیروز حرف قواعد را تایید می فرمود، گفت که لا یفتل الخیار بتلفی، مرحوم شیخ هم فرمود وح و کدالیک، این طوری، البته بعد از استثناء دو سه خیار فرمود وح و کدالیک. امروز میگه من در اینجا یه حرفی بزنم گرچه مخالف مشهوره، یه قانون کلون است که هر جا این تلف شد خیاری در اینجا نیست، مگر در موضعی که دلیل دلالت برو بکنه. چرا؟ دلیل بگه که میتوند عقد رو من نده خیارم، دلیل دلالت به خیار نکنه. دلیل بر چی دلالت بکنه؟ به جواد فسق. دلیل بر جواد فسق بعد از تلف نداشته باشیم، خیار در اون جاها به کار برده شده، المتبایعان بالخیار مالم یفترقا، یا صاحب الحیوان بهو المشتری بالخیار ثلاثت ایام، کلمه خیار، ایشون میگه کلمه خیار در لسان شرع به معنای مالکیت بر فسق عقد که نیست، خیار به معنای مالکیت بر فسق عقد در کلمات علما غالبا استعمال شده، به طور که در اول خیارات ملاحظه بفرمایید. ایشون میگه ولی و غلبه فی کلمات به، غلبه یعنی این کلمه خیار در کلمات علما غلبه داده شده به مالکیت فسق عقد. خیار به معنای فسخ عقد در کلمات علماست، در لسان شرع هر جا کلمه خیارم ببینید، کلمه خیار در لسان شرع المتبایان بالخیار، در خیار حیوان صاحب الحیوان و هو المشتری بالخیار ثلاثت ایام، در همه اینا قدر متیقن جواز رد دست و تسلط بر رد تدوان مدید. بلی مگه در یه موردی اگه دلیل آمد گفت بعد از تلف اینم فسخ عقد جایزه، ما قبول داریم، میگیم در اونجا پس بعد از تلف هم خیار باقیه. این خلاصه بعضی امروز ما که همش علمی بودا. نعم هنا موارد در رابطه با مسئله بطلان خیار به تلف این و عدم بطلان خیار به تلف این مواردی هست که تأملوا فی ثبوت الخیار مع التلف، در صورت تلف این تأمل شده است آیا خیار باقیه یا از بین رفته. بالاتر از تأمل اوید هر منهم العدم، یا بالاتر از از بعض علما عدم خیار ظاهر میشه در این موارد. کما تردد العلامه قدس سره فی باب المرابحه فیما لو ظهر کذب البایع مرابحتن، اون کسی که بایع مرابحه است یعنی مرابحتن میفروشه، اگه کذب ظاهر بشه کی اخباره برأس المال، در خبر دادن برأس المال کذبش معلوم بشه، معلوم شد که سرمایه‌اش دروغ گفته، دروغ گفته است که به این مقدار خریدم. بعد تلف المتاع، متاع در دست مشتری تلف شده، علامه در ثبوت خیار بعد از تلف تأمل کرده، گفته در بقا خیار و عدم بقا خیار فیهی تأملو بل عن المبسوط و بعد آخر الجزم بالعدم، از مبسوط شیخ و بعد دیگر از علما حکایت شد، اینا جزم به عدم کردن، گفتن بعد از تلفین ولو کذب بای معلوم باشه دیگه مشتری حق فسخ نداره. دلیلشون چیه؟ ندارن الا ان رد، نظر بن که رد مبی این نمایت حقق مع بقای این، رد مبی در صورت بقای این محقق میشه، وقتی که این تلاش دیگه چه رد مبی؟ در صورت ظهور کذب بایه رد مبی جایز بود، بر مشتری جایز بود مبی را پس بدن، مبی نیست تا پس بدن. و فیه اشارت الله ما بکرنا، در این تعلیل که گفته نظرن الا ان ندرد ما یتقم، این در این تعلیل اشاره است به مطلبی که دیروز ما تحت عنوان اللهم گفتیم من ان ثابت و جواد رد، گفتیم ثابت جواد رد، یعنی از ادله که میگه بعد از ظهور کذب بایه مشتری میتوند پس بدهد ثابت شده جواد رد، جواد رد موقوف بر بقای اینه. فیختست الفسخ به صورت تحققه، پس فسخ مختص میشه به اون صورتی که رد این محقق بشه، یعنی این باقی باشد رد ممکن باشه. لیکن قوا فی المسالید و جامع المقاصد ثبوت الخیال، لیکن در همه مسئله بعد از تلف چیز به بایه معلوم بشه شهید ثانی و محقق ثانی، او در مسئله این یکی در جامع المقاصد تقویت کردن ثبوت خیال را، گفتن بعد از تلف هم مشتری میتوند بدل مبیع را بدهد به بایه پولش را بگیرد. لوجود المختدی و عدم المانع، گفتم مختدی برای خیار موجود، مانع تلف، تلف هم مانع نیست چون عقد قابلیت فسخ را داره. مختدی کذب بایه، بایه دروغ گفته. و کما تردد المحقق ثانی، بازم به طور که محقق ثانی تردید کرده فی سقوط خیار الغم به تلف المغبون فی، اگه مغبون فی تلف بشه آیا خیار الغم باقی یا باقی نیست، محقق ثانی تردید کرده. و ظاهر تعلیل اللامه هو عدم الخیار، خبر ظاهر در سطر بعدی میاد، و ظاهر تعلیل اللامه، ظهور تعلیل اللامه در یک مورد دیگر ظهورش این است که در قبل اگه این تلف شد خیار قبل باقی نیست، خیار قبل از بین رفته. و ظاهر تعلیل اللامه فی تذکره عدم الخیار، اللامه در تذکره عدم خیار را معلل کرده من نقل المقبول العین ام ملکه، مقبول اگه این را از ملکش نقل بکنه گفته دیگه مقبول خیار نداره، علت آورده اگه مقبول نقل بکنه خیار نداره، علت چیه؟ به عدم امکان الاستدراکی نیزین، این از این یعنی وقتی که این را فروخته دیگه استدراک ممکن نیست. ظهور این تعلیل گرچه در نقل عین مغبون بود، ظهور این تعلیل نشاند که اگه طلب بشه چی؟ بازم خیار دیگه نیست، دیگه استدراک اونجا ممکن نیست. و عدم الخیار معطل، ظهورش نشاند که در صورت تلف هم خیار نداره، چون در صورت تلف هم استدراک ممکن نیست. شیخ میفرماید ول اقوا بقاها، نه اینکه در این غبنا در خیار غبن اگه عینن طلب باشه اقوا این است که خیار چیه؟ باقیه. دلیلش اینه لأن العمدتی نفی الضرر، عمده در خیار غبن، عمده دلیل، عمده مراد از عمده یعنی لأن العمده من الدلیل، عمده از دلیل در خیار غبن نفی ضرره، قاعده لا ضرره. الذی لا یفرق فی بین بقای و عدم، در نفی ضرر که بقای این عدم بقای این فرق نمی کنه، تجربه مدید این باقی باشدن به مشتری ضرر خورده، این نباشدن برای دفع ضرر معامله را پس میکنه تا ضرر را خود دفع بکنه. طوری نیست که اگه این طلب بشه بگیم دیگه ضررش از بین رفت، مالی 50 تومانی را 100 تومن خریدم به او 100 تومن فروختم کلاسرش گذاشتن، چه این باشه این 50 تومن ضرر مالی متوجه اینه چه این طلب بشه. پس قاعده ضرر در هر دو صورت میگه که مشتری میتونه به فسخ معامله ضرر را از خود نفی بکنه. مضافن الى اطلاق قولی علیه السلام و هم بالخیاری در دخل و سوق، اینم مطلقه و هم بالخیاری در دخل و سوق، این جمله در کجا وارد شده؟ احسن، تلقی رکبان. این جمله در تلقی رکبان یعنی کسانی که میرن بیرون دروازه از حاملین ارزاق، اونا که از دهات و روستا به شهر ارزاق هم میکنن در بیرون از اونا میخره. حضرت فرمود وقتی که فروشنده ها که دهاتی هستن و این دلالای زیرنگ کلاه برداری رفتن زینسا را در خارج شهر از اونا خریدن و هم بیلخیاری و دخل و سوق، یعنی وقتی که روستایی آمدن وارد بازار شدن از قیمت با اطلاع شدن دیدن که نه کلاسش ارزون از اینا خریدن، اینا خیار دارن. این مطلقه، این که اینا خیارش خیار غبن دیگه، وقتی که داخل بازار شد غبن خودشا فهمید، فهمید که نه جنسا را از اینا ارزون خریدن و جنسا را گرونتر فروختن، اینا خیاره مطلقه، اما از اینکه این باقی باشه یا نباشه. پس این روایتی وهم بالخیار دا دخل السوق، وقتی که وارد بازار شدن خیار دارن مخیرن، این مطلق اطلاقش دلالت میکنه در صورت بقا اینم اینا خیار دارن، در صورت تلف اینم خیار دارن. اینم اطلاق این روایت. ما اینه لبستون دلیل الاجماع تا و اگه در خیار ما به اجماع اسناد بکنیم بگیم دلیل خیار قبل اجماعه، امکنه تمسک به استصاب بعدم به استصاب ممکنه ما تمسک بکنیم، الا ان یدا این اقاده علی التسلط علی الرد، مگه کسی بگه که اجماع منعقد شده است، قدر متقن از من از اجماع منعقد شده برای تسلط بر رب، رد موقوف بر بقای اینه، این باقی میتونه رد بکند، این تلف شده نه، توختصو به صورت البقا و الحق فی جامع المقاصد بی خیار الغب فی تردد خیار الرؤیه، الحاق کرده در جامع المقاصد بی خیار غب، الحاق کرده در تردد خیار رؤیت را، گفته است در خیار رؤیت هم اگه مبی طلب بشه اینم محلی تردد، آیا خیار رؤیت باقی است یا خیار رؤیت ساقط. و من مواضع تردد، یکی از مواضع تردد، ما اذا جعل المتاقدان الخيار على وجه ارادتهما التسلط على مجرد الرد، اینا مربوط به خیار شرطه، یعنی متاقدان که برای خودشون جعل خیار و شرط خیار میکنن، متاقدان جعل بکنن خیار را وجهی که اراده بکنن تسلط را بر مجرد رد، یعنی قرارشون است که بر رده مسلط باشن، حق رده این داشته باشن، المتوقف علی بقاله، تسلط بر رد هم موقع بر تیه موقع بر بقاله، این اگه هست میتونه رد بکنه، این که تلاشو دیگه رد ممکن نیست. فا این الفسخه ون لم یتوقف علی بقاله، این فسخ معامله موقع بر بقاله نیست، این تلف هم باشه فسخ عقد ممکنه، عقد قابلیت فسخ را داره، فسخ موقع بر بقای نیست، فسخ عقد را الا انه اذا فرد، گرچه فسخ موقع بر بقای نیست، الا انه اذا فرد الغرض من الخیار الرد والاسترداد، فرض من که غرض متعاقده از الخیار غرض متعاقده چیه؟ رد مبی استرداد ثمنه، فلا یبعد اختصاصه به صورت البقا و تمکن من الرد، بعید نیست که بگیم این خیار مختص اون صورتی است که این باقی باشه و اینا متمکن از رد استرداد باشن. و این کان حکمتا فی خیار المدز و الحیوان، گرچه این رد استرداد در خیار مدز و در خیار حیوان این به عنوان حکمته، به عنوان حکمته، این گرچه این چی رفتی به جل خیار داره، میخواد بگرد در خیار مدز و در خیار حیوان رد استرداد به عنوان حکمته، اما در مانندی تصریح میکند در تسلط بر رد، اینجا رد استرداد به عنوان حکمت خیاره یا به عنوان علت خیاره، علته، علت باشه تابع علته، اما خیار مدز و خیار حیوان تابع حکمت، در یه جول رد استرداد ممکنم نباشه، ممکنه بگیم خیار حیوان باقیه، اگه حیوان در دست مشتری در سه روز اگر تجوان مدید کشته بشه ممکنه بگیم خیار حیوان بعدم باقیه. نه اون وقتش این است که رد با خیار با فسخ هم سازگاره، حتما رد میکنم فسخ نمیکنم نیست که، مسلط بر رد یعنی در ضمن خیار، قطعی و قطعی هم نیست برای ما. بله و این کانه حکمتن، اسم کانه یعنی این رد استرداد گرچه حکمت قرار داده شده فی خیار المدز و الحیوان، الا ان الحکم اعم مورد من الحکمه، حکم از نظر مورد اعم از حکمت، یعنی در یه موردی ممکنه حکمت نباشه ولی حکم باشه، اذا کان دلیل اعم موردنه، البته بدوی به نظرم نسته اعم مورده، اعم خص مطلق هم نیست، اعم خص من وجهه، یعنی یه جا ممکنه همین حکمت باشه از حکم نباشه، یه جا ممکنه حکم باشه حکمت نباشه، یه جا ممکنه هم حکم باشه هم حکمت، پس ما بین حکم و ما بین حکمت اعم موردنه، اعم اطلاق اعم ظهورش در اعم مخص مطلقه، ولی اعم مخص من وجهه، ممکنه به حکمت توجه درمید، به حکمت اسکار خمر حرام باشه، درست، یعنی حکمت اگه اسکار حکمت باشه یه جا ممکنه ایسکار باشه، فقا مشکل باشه، حکمت در اونجا باشه ولی حرمت نباشه. یه جا ممکنه حکم باشه یه خمریز خاصیتش از دست داده، یا فرض کنید کسی اینقدر معتاد شده، اینقدر خمر خورده دیگه خمر رو مس نمیکنه، حالا در رابطه با خمر دیگه حرام نیست چون برای او اسکار نداره، حرام نیست، یا از بس کم خمر به اندازه متعارفش مسکره، به اندازه سر سوزن از خمر میزنه به لبش به میمکه، این با اینکه مسکر نیست الا حرام نیست، مسلم حرامه. پس از نظری مورد ما بین حکمت و ما بین حکم از نظر مورد عموم خصوصی من وجه نه عموم خصوصی مطلق، پس این هم موردن مراد از هم اعم من وجه نه عموم مطلق. آقایون میخندم به خیال شما، من مثلا خیلی دل نهاره اینا در چیزم نوشته، در عهد مشروبم نوشته ناخونده اید که اگه از کمیش اسکار نیاره، خم که یکی از مشروبات محرم است، از کمیش اینقدر کمه مشکل نیست، بعدم خوردن چیه؟ خوردنش حرامه. بله بله. و من هم ایون کن بله الا ان الحکم عام مردم اذا کان دلیل یقتضی العموم، دلیل که اقتضا عموم بکنه، بگرد خیار مزن و خیار حیوان عمومیت داره بعد از تلف این و قبل از تلف این، این دیگه تابع حکمت نمیشه. بخلاف ما، بخلاف یعنی این رد استرداد برای خیار حیوان و خیار مجلس حکمته. به خلاف ما اذا کان اطلاق و جعل المتاقده مقیدن علا وچی تصریح بهی، به خلاف این که جعل المتاقده اطلاقشو مقید باشه بر وچی تصریح بهی، یعنی به تسلط بردن، اگه تصریح بکند به تسلط بردن اطلاق کلامشا غیر بزنه، در نظر رد و استرداد دیگه حکمت جعل خیار نمیشه، رد و استرداد علت برای جعل خیار میشه. او استدهاره منه بعد تعلق الغرض به عدم تعلق الغرض الا بالرد او الاسترداد، یا تصریح نکنه استظهار بشه، ظهور کلامش در این باشه که غرضی نداره مگه به رد و استرداد. و من هنا از این بیانات ما یمکن القول به عدم بقا الخیار المشروط برد سمن فی البیع الخیاری، ممکنه در بیع خیاری که مشروط برد سمنه در اونجا بگیم اگه مبی تلف شد خیار نداره. اذا تلف المبی عند المشتری، اگه مبی در دست مشتری تلف شد، یک سال فروخته، اگه یک سال پول تا آوردم خیار داشته باشم، بگیم اگه مبی در دست مشتری تلف بشه خیار نداره. چرا؟ لان ثابت من اشتراطه ما هو تمکن من استرداد المبی بالفسخ، ثابت شده از شرط بایع و مشتری که میگه تا یک سال پول تا بردم مبی مال من، این است که متمکن بشه از استرداد مبی، متمکن بشه غرض استرداد مبی بود این در رد ثمن. لا تسلط علی مطلق الفسخ، غرض از بیع خیاری تسلط بر فسخ نبود، المشروع مطلقا، تسلط بر فسخ مطلقا مشروع، مطلقا چه این باشه چه این طلاق، چون در فسخ عقد به هم میخوره، این مطلقه چه این باقی باشه چه این طلاق شده باشه، ولو این در طلاق. لیکن لم اجد من التدم بدال، کس ندیدم بگه که در بی خیاره اگه در دست مشتری مبی طلب بشه باید که خیار نداره او تردادن. و من هنا یون کنه یقال یه قانون کلی ما بتراشیم از این بیانات، بگیم که و این کانه مخالفن للمشهور، این قانون گرچه مخالف مشهوره، بگیم به عدم ثبوت الخیار این در تلف، بگیم در هیچ جا اگر این تلف شد خیار نیست الا فی مود دل علیه دلیل، هر مگر دلیل دلالت بکنه، دلیل بر چی دلالت بکنه؟ بعد از تلف هم بگرد یجوز الفسخ، کلمه فسخ داشته باشه، ولی اگه بگرد بعد از تلف بگرد له الخیار، خیار ممکنه بگیم یعنی له الرد، اجوان مدید مگه دلیل داشته باشیم. از لم یدل ادلت الخیار من الاخبار والاجماع، ادله خیار چه اخبار باشه چه اجماع باشه دلالت نکرده الا علی تسلط علی رد والاسترداد، مگه ذل خیار مسلط بر رد و استرداده؟ همه ادله خیار دلالت بر رد و استرداد میکنند. ولیس فیها التعرض للفسق، در ما بین ادله نیست دلیلی دلالت بکنه که برای ذلخیار فسخ جایزه، همش اینه که برای ذلخیار رد جایزه، تجربه مودی کلمه فسخ نیست، المتحقق مع تلف ایدن فسخ با تلف هم محقق میشه. و ارادت ملک الفسق من الخیار. شما بگید از کلمه خیار که در اخبار وارد شده، در خیار مجلس کلمه خیار وارد، المتبایان بالخیار، در خیار حیوان کلمه خیار است و مرحوم شیخ می‌فرمایند مالکیت بر فسق ما از کلمه خیار استفاده بکنیم غیر متعینت فی کلمات اشاره، در کلمات اشاره متعین نیست از کلمه خیار چی استفاده بکنیم؟ ها؟ بله، مالکیت بر فسق. چرا؟ این خیار به معنای مالکیت بر فسق در کلمات فقها غلبه داده شده، نه در لسان اشاره. در لسان اشاره خیار به معنای همین اختیاره، یعنی میتوند رد بکند. و ارادت و ملک الفسق من الخیار، مالکیت بر فسق اراده بشه از کلمه خیار، این غیر متعینتون که کلمات اشاره، این در کلمات اشاره متعین نیست که از خیار مالکیت بر فسق اراده بشه. لما عرفت فی اول باب الخیارات من انه استعمال غالب فی کلمات بعد المتأخرین، این یه استعمال است در کلمات بعد المتأخرین، گفتن که خیار یه معنا اصطلاحی پیدا کرده است که مالکیت فسق عقد. نعم لو دل دلیل شرعی على ثبوت خیار الفسق، اگه دلیل دلالت به اون را خیار فسق ثابته، کلمه فسق را داشته باشه، المطلق الشامل لصورت تلف، شامل صورت تلف هم بشه، او جعل المتبایعان بینهما خیار الفسق به هاد المعنا، یا متعاقده در ما بین خودشون جعل خیار فسق بکنن، خیار فسق به این معنا، بگه باقی باشه طلب باشه من 10 روز حق به هم زدن عقد را داشته باشم، اگه با این بیان بگه من حق فسق داشته باشم، چه این باقی باشه چه این طلب باشه، در این صورت بله در بله خیار بعد از طلب هم ثابت میشه. والله العالم، انشاءالله روز شنبه.